الرحمن الرحیم، درس منظومه حکمت، جلسه 168، صفحه 152، سطر هفتم، استاد انصاری، 21-10-61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اردانیون حضرت صادق علیه السلام فرمود حق تبارک و تعالی معروف و معلوم هست عند کل جاهل، پس هیچ انسانی جاهل به حق تبارک و تعالی نیست، بلکه هیچ موجودی جاهل به حق نیست. چیزی که هست علم به علم نداره، علم بسیط به حق تبارک و تعالی هر موجودی داره، چون تا علم نداشته باشه تسبیح او نمیتونه انجام بده. معروف عند کل جاهل فردانیون، و خدا خدای واحد هست. توحید صدوق رحمه الله، صفحه 58، فبن نظام الجملی العالمو شخص من الحیوان لا بل آدمو، لکن لا رأس له ولا ذنب، کما له لیس تشه و غضب، فمع تعددین توارد الالل علی المشخص الذی قدن فعل، ثم الوجود اعلم بلا التباسی خیرا هو النفسی و والقیاسی، والکل عندهم بالقیاس الى المبدا الاول كشيء واحد حي له نفس عقليه وله عقل مفارق تفيز عليه، وربما قالوا كل للسماء الاولى فان كثيرا من الفلاسفه جرت عادته به ای سمیه ها جرم الکل و حرکت ها حرکت الکل، و به حسب اختلاف ها زین الاستعمالین تارتن یقولون عقل الکل و یعنون بهی، تارتن یقولون عقل الکل و یعنون بهی جملت العقول المفارقه لانها شیء واحد، و نفس الکل و یعنون بها جملت الانفس المحرکت للسماویات کانها شیء واحد، و تارتن یقولون عقل الکل و یعنون به العقل المحرک بالتشویق للکرت الاقصا الذی هو اولا بالتشویق بعد الخیر المحض، و نفس الکل و یعنون بها النفس المختصت به تحریک ذالک الجرم، انتها کلامه، و کون العناصر و العنصریات به منزلت الحجر المسانه به اعتبار حقارتها و تفاسدها بالنسبت الى سبع الشداد لا ينافي كون الانسان المتولد منها خليفة الله في الارض و مظهر اسمائه و مجلى صفاته و مخلوقا لله و الاشياء لاجله، لان ذلك باعتبار عقله المستفاد و اتحاده بالعقل الفعال، ولا سیما اکمل افراده الفانین فی الحق المتعال، و اذا عرفت ذلك فبالنظام الجملی العالم ای العالم جملتا ملحوظتا متدلیتا به عرش الله شخص من الحیوان، لا حیوان فقط بل آدم و انسان کبیر، لکن لا رأس له کالانسان البشری ولا ذنب کالحیوان الانصری، کما له لیس تشه و غضب، لبراءت السماوات منها ولیس من شرط الحیوانیت والانسانیت المطلقتین هازهی بل الحیات و درک الکلیات و هما حاصلان له به اعتبار اشتمالهی علی النفوس والعقول و حین اذن فمع تعددن ای تعدد اله العالم توارد الالل المستقلت علی المعلول المشخص من الانسان الكبیر الشخصی الذي قد انفعل و تأثر و هذا محال فتعدد الاله محال غرر فی دفع شبهت السنویه به ذکر قواعد حکمیه. البته این مطلبی که مرحوم حاجی علیه الرحمه در این دو صفحه بیان فرمودن همین طوری که انتظار می رفت نسبت به اذهان شریف آقایان یه خورده غرابت داشت و شأن علوم بشری همینه که گاهی کهنه میشه، به خلاف کتاب و سنت، قرآن و اطفت که لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم من حمید. علوم اسلامی چون با فطرت از فطرت سرچشمه میگیره و مربوط به باطن عالم و غیب عالم هستش، که شجره طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، اینجوری است. لکن همین مطالبی که راجع به هیئت بطلی موسی عرض کردیم و به نظر غریب می آمد، یک روزی بوده که در حوزه های علمیه اگر کسی یک کلمه شو می دونسته تا کلمه هیولا می گفته یه مرتبه همه او رو روشن فکر رو مثلا اینجوری می دانستن و اینجوریست. حالا عرض می کنم که اینها هم نظریه هایی بوده در جای خودش و شاید اظهار همین نظریه ها هم باعث شده که علوم بشری ترقی کرده. اگر حکیم بزرگ شیعه خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره در مراغه مثلا همین رصدخانه را بنا نمی کرد، ستاره ها را رصد نمی کرد، معلوم نبود که مثلا رصدخانه یک کرنویج هم یک روزی به وجود بیا. همین ها مطالعه کردن، دقت کردن تا فکر بشر ای بلوغ پیدا کرده به اینجا رسیده. بنابراین این علوم طبیعیات قدیمه که یه مقدارش هم چنانچه مرحوم آملی اعلی الله مقامه در حاشیه می‌فرمایند که اینها با علوم عصر نمی‌سازه، علامه طباطبایی قدس سر رو این گونه مطالب را در بدایه و نهای ذکر نفرموده، لکن همین‌ها یه سلسله افکاری است که شروع شده و همینطور زنجیروار تا حالا رسیده. رصدخانه مراغه خواجه تبدیل شده مثلا به رصدخانه های کشورهای بزرگ و تلسکوب ها و امثال اینها. بنابراین این طبیعیات قدیم ممکنه کسی بگه که مانند پدر پیریست که الان نانخور فرزند خودش هست، اما در این که پدر این فرزند هست و در پیدایش این فرزند البته تأثیری داشته به عنوان علت معده، نمیشه انکار این مطلب کرد. اینا نظریه هایی بوده، زحمت هایی میکشیدن، روی قواعد ریاضی هم بوده و امارات اون اندازه که بشر میتونه، مگر بشر میتونه حالا تمام اسرار کون را عرض میکنم که چیز کنه. عرض کردم که مرحوم حاجی از شیخ الرئیس نقل میکنن که ایشان فرمودن که بله کلمه کل و کلمه سما و کلمه عالم سه تا لفظ مرادف بودن به نظر حکما. وقتی میگفتن عالم جسم یعنی افلاک، یه این عناصر اصلا اعتنایی نباید بهشون کرد و اینها را نباید به حساب آورد. پس گاهی میگفتن حالا که اینجوری بوده و و گاهی هم وقتی کل میگفتن مقصودشون فلک الافلاک بوده، کره اقصا بهش میگن، یعنی دورترین فلک از مرکز، چون فوق میشه سطح محدب فلک الافلاک، به گفته اونها تحت میشه مرکز که زمین باشه، لذا میگن فلک الافلاک محدد جهاته. جهات هم دو تا، جهت فوق و جهت تحت. سایر جهات البته دی جهات فرعی میدونن، در جای خودش در طبیعیات در همین کتاب بحث جهات و اینها هست. عرض میکنم که گاهی هم میگفتن کل و مقصودشون اصلا فلک الافلاک بوده، یعنی فلک الافلاک کله، اون هشت فلک هم در مقابل فلک الافلاک و وسعتی که خداوند به او عنایت کرده هیچ نیستن، تا چه برسه به این عناصر. و روی همین اصل که گاهی کل میگفتن و مقصودشون، بله حالا ما، گاهی کل میگفتن و مقصودشون افلاک بوده، همه ی افلاک، گاهی هم کل میگفتن و مقصودشون فلک اولا که از اون بالا حساب کنیم فلک اول میشه، یا کره اقصا، یا فلک اطلس، یا فلک الافلا، یا محدد جهات، یه اسامی گوناگونی که اصطلاحا داشته، برای اینکه ستاره درش نیست، چون اطلس گویا به پارچه میگن که نقشی درش نباشه، چون معتقد بودن که در فلک الافلاک هیچ ستاره نیست، نه ثابت و نه سیار. ثوابت در فلک هشتمن، سیارات هفتگانم در اون هفت فلک که پیش از فلک هشتم باشه. عرض میکنم که پس گاهی کل میگفتن و مقصودشون تمام افلاک بود، گاهی هم کل میگفتن و مقصودشون اصلا همون فلک نهم بوده، فلک الافلاک. این اصطلاحی بوده شیخ الرئیس، این عبارت مال هزار و مثلا پنجاه سال پیش هستش، در هزار و پنجاه سال پیش یا هزار سال اینجور مثلا میگفتن. و بر حسب همین اصطلاح، گاهی بر حسب همین که، یعنی همینی که گاهی کل به تمام افلاک اطلاق میکردن و گاهی فقط به فلک نهم اطلاق میکردن، بر حسب همین اختلاف گاهی میگفتن که عقل کل و مقصودشون عقولی بوده، عقول مفارقه ای بوده که این نه تا فلک شوق به اونها دارن و میخوان شبیه به اونها بشن و مشبه به اونها بشن، شباهت کمالی به اونها پیدا بکنن. و میگفتن نفس کل و مقصودشون همون نفوس ناطقه این نه تا فلک بوده اصطلاحا. حالا چه لازم بود که مرحوم حاجی علیه الرحمه این اصطلاحات رو اینجا بفرمایه؟ بله، گاهی میگن که عقل کل و مقصودشون تمام عقولی است که این افلاک نهگانه را به چرخش درآوردن و مشوق حرکت افلاک هستند، نحوه تشویق محبوب حبیب خودش را و نحوه تشویق معلم متعلم را. مثلا عرض میکنم که و میگفتن نفس کل و مقصودشون تمام نفوس ناطقه این نه تا فلک بوده که با حرکت ارادی این جسموی فلک را به چرخش در می آورده تا یه عبادتی باشه که خودش را شبیه به ملائکه قرار بده. گاهی اینجور می گفتن، گاهی هم می گفتن عقل کل و مقصودشون تنها اون عقل و فرشته ای بوده که مشوق فلک نهمه، تنها همون عقلی، همون موجود مفارقی که مشوق فلک اقصا بوده. و نفس کلم میگفتن و مقصودشون نفس ناطقه همون فلک الافلاک بوده. این بر حسب این دوتا اصطلاح، چون وقتی کل میگفتن گاهی از کل مقصودشون تمام افلاک بوده، گاهی از کل مقصودشون تنها فلک الافلاک، لذا گاهی هم عقل کل میگفتن مقصودشون عقولی که مشوق تمام افلاکه، گاهی هم عقل کل میگفتن یعنی عقلی که تنها مشوق فلک الافلاک. نفس کلم گاهی میگفتن نفس کل مقصودشون تمام نفوس ناطقه این نه تا فلک بوده، گاهی هم نفس کل که میگفتن مقصودشون تنها همون نفس ناطقه‌ای که تعلق تدبیری و تصرفی به جسم فلک الافلاک داره. بله، حالا عرض کردم ایشون از فلاسفه، ممکنه حالا فلاسفه یونان بوده یا فلاسفه مثلا دیگران بودن، اینها اینجور شیخ الرئیس اینطور از اونها داره نقل میکنه. عرض میکنم که بعد ایشان یه مطلب میفرمایند و اون اینه که شما عالم عناصر و عنصریات، عناصر یعنی همون چهار عنصری اولیه که اونها بسیط میدونستن و حالا بسیط نمیدونن، عنصریات یعنی موالیدی که از این عناصر تولید شده و ترکیب شده، مثل معدن و نبات و حیوان، اینها عنصریات بهشون میگن. اما عنصر مثلا به خود آب و خاک و اینا عنصر میگن، به درختی که از اینها ترکیب شده عنصری میگن، مثل جسم و جسمانی، مثلا به خود جسم مثلا جسم بسیط جسم گفته میشه. اما اون چیزی که از این اجسام ترکیب میشه مثل موالید سلاس به جسمانی میگن. بعد ایشون میفرماین که شما گفتید که این عناصر و عنصریات در مقابل افلاک هیچ نیستن، اینا مثل حسات، مثل سنگ مسانه، مثل ریگ مسانه اینا به حساب آوردید، گفتید اینا هیچ نیستن در مقابل افلاک. و حالان که در همین زمین، در همین کره خاک انسان هستش که خلیفت الله و به اذن الله تبارک و تعالی ممکنه در تمام عوالم حتی افلاک تصرف بکنه. این چجوریه؟ دو عالم زمین در مقابل افلاک کوچیک شد و حال اون که انسان که خلیفت الله هست در زمین، موجود زمینی هستش و باید زمین از افلاک بالاتر باشه، چرا افلاک از کره زمین بالاتر شد؟ برای که اینی جائلون فی الارض خلیفه، یا کذالک جعلناکم خلائف فی الارض، جای خلیفه اینجاست، عالم خاک هستش. و چطور میشه که عالم خاک را به حساب نیارید و بگید همه چی افلاک است و عالم یعنی افلاک و اینا یعنی هیچ؟ ایشون میفرمایند که بله، انسان اگر خلیفت الله هستش، نه به خاطر جسم خاکی و خصوصیات زمینیش هست، بلکه به خاطر این معناست که این موجود در قوس نزول به اعلی مرتبه تنزل که رسیده، باز در چاه طبیعت نمونده و یوسف وار از چاه طبیعت بیرون آمده و در قوس صعود قرار گرفته و الیه یسعد الکلم و طیب و العمل و صالح و یرفعو، همینطور مراحلی طی کرده تا به مرتبه عقل مستفاد رسیده و اتحاد با عقل فعال پیدا کرده، مثل انبیا و ائمه علیهم السلام، اونها با عالم بالا ارتباط پیدا کردن. و اگر چنون چه انسان خلیفت الله و بالاتر از تمام موجوداته، و یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقت کل اجلی، به خاطر اتصال روح انسان با عوالم بالا و ملکوت اعلای الهیست، نه به خاطر این جسم خاکیش. جسم خاکیش اینجا مدرسه ای هست، اینجا دانشگاهی هست، تفلیس جان و مهد تن او را قرارگاه، چون گشت راه رو فکند مهد یک طرف. عرض میکنم که به این اعتبار هست، پس هیچ اشکالی نداره که عالم عناصر و عنصریات هیچ ارزشی نداشته باشه، در این حال هم انسانی که از همینجا برخواسته میشه خلیفت الله باشه. و خلیفت اللهی انسان و عظمت انسان به خاطر اتصالش به عوالم بالا هست و قرب الهی پیدا کردن و متصل شدن به کروبیین و اینها. عرض میکنم آقا بله بله، این دیگه باید به تفسیر المیزان، تفسیر قیم المیزان، نه به تفسیر قیم مبین المیزان، باید مراجعه کرد تا ببینیم چه جوریه. خب خلافت لابد مراتبی داره، یه کسی تنها خلیفه خونه خودشه، ملازم فرمایید، یه کسی کت خدای یه دهه، یه کسی بخشدار یه بخشه، یه کسی فرموندار یه شهره تا به استان برسه و تا به بله آقا انسان کامل. حالا این یک مطالب ارزنده‌ای در تفسیر المیزان هستش و ما که در اینجا ما الان در این بحث توحید رو میخونیم، عرض میکنم در اونجا باید دید چجور انسان خلیفت اللهه، چجور میتونه. ملائکم گفتن و نحنو نسبح و به حمدک و نقدس لک، پروردگار متعال فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون، به فرموده علامه طباطبایی خداوند به ملائکه اینجور جواب داد که شما نمیتونید مظهر اسم علیم من باشید، شما نمیتونید نمایانگر اسماء و صفات من باشید، جمیع اسماء و صفات من را نمیتونید نمایان بکنید، اما انسان میتونه. برای که ملک تنها مظهر صفات تنزیهی حق است، مظهر سبوحیت و قدوسیت، اما سایر اسماء که نمیتونه نمایش بده. عرض میکنم حالا ما که اینجا داریم اینجا رو میخونیم، بله چه آقا؟ بله، پس اگر حضرت مستطاب عالی آینه را قرار دادی جلو رویتون که عکس مبارکتون ببینید و اینها، پس منابر شما ضعیف است. نه نه اتفاق نه ملاز آقا ملاز فرما، مثل داشتن نقص، مثال داشتن کماله، هر که زیباتره بیشتر دنبال آینه میگرده. بله اینجوریست. حالا ما که نخواستیم آقا اونجا رو بخونیم، بنده نمیدونم، انسان عکس خودش رو در آینه میبینه نقص داره؟ اصلا انسان دیدن خودش در آینه بیشتر لذت میبره از که هم تو خودش رو ببینه؟ من بنده نمیدونم، مگه من میتونم اسرار عالم خلقت رو چیز کنم؟ بنده طلبی هستم، میخوام این صفحه های بتونم صاف کنم، چی میدونم؟ اینا مربوط به یه فنون دیگری هم هست. مثلا انسان وقتی گفتن مظاهر اسماء و صفات الهی، لابد یک کتابی هم در این زمینه هستش، یه اصطلاحاتی هستش، اما چیزی که هست فراموش شده. خلاصه عرض میکنم که علوم اسلامی خیلی چیز شده بود، حالا الحمدلله زنده داره میشه و این طوریه. بله از شرق و غرب. حالا ما یه مرتبه دیوانه نشیم آقا، چون ممکنه سیمه ها قاطی پاتی بشه و اشتشاری پیدا کنه. بله حالا اینجا این اجارت هم. بعد مرحوم حاجی می فرمان بله خص بنابراین اگر جمله عالم جسم را در نظر بگیریم، نظام جملی عالم را در نظر بگیریم، این عالم از افلاکش و عناصر و عنصریاتش همه مثل یک حیوانی میمونه، بلکه مثل یه انسانیه، اما سر و دم مثلا نداره، چنانچه شهوت و غضب هم نداره.
عالم
جسم مقصود هستی، چون افلاک و عناصر اونو مثلا میخوان بگن تعددی که در مجردات هست لطمه به وحدت نمیزنه، برای که ممکنه مثلا اکول اشرکی میگن یه چیز ده مرتبه داره، و صدر المتعلم در اسفار هم این معنا رو اشاره کرده. بله اونها هم عقول عقل دارن، اما عقل های اونها اون ده تا عقلی که مشوق اینها هستن ممکنه یه حقیقت باشن و ده مرتبه دارن که به وحدتشون لطمه نمیزنه. عرض میکنم که خلاصه بله عالم مثل یه حیوان میمونه. چطور یه حیوان وحدتش محفوظه یه چیزه، عالم هم یه حیوانه یه چیزه، پس حالا که یه چیز شد یه مخلوق شد یه خالق داره و لیسه الا یه. حالا از جناب آقای انصاری یه حالا عرض میکنم که بله چنانچه ما اینا رو میخونیم، چنانچه شهوت و غضب هم نداره. بله آسمون شهوت نداره، آسمون غضب نداره، لبراعته ها اونها خلاصه داره اون شهوت و غضب نیستن، چنانچه جلوتر هم گفته میشون. وقتی اینجوری شد، پس بنابراین عالم جسم افلاکش و زمینش مثل یه دونه آدم میشه، نه یه حیوانه مثل مثلا یه فرس و بقر، نه، مثل یه حیوانی که حیوان و ناطق باشه، مثل زید نفس داره، عقل داره، چون افلاک نفوس ناطقه دارن، عقول دارن، عرض میکنم یه چیزه. حالا که یه چیز شد، بعدیشون هم میگن که بله، انسان مطلق و حیوان مطلق هم توش نخوابیده که حتما باید شهوت و غضب هم داشته باشه و حتما باید سر و دم هم داشته باشه، رأس و ذنب هم داشته باشه، بلکه حیوان عبارت هست از جسم و نامیون حساس و متحرکون بر اراده، نه رأس توش خوابیده نه ذنب توش خوابیده. انسان هم عبارت هست از حیوان و ناطق، نه شهوت توش خوابیده نه غضب توش خوابیده. البته شهوت و غضب که گفته میشه، یعنی اون شهوتی که افراد پیدا بکنه و اون غضبی که به حد انتقام و اینا برسه، ولی خب هر کسی قدرت باید داشته باشه، خواست باید داشته باشه. این شهوت و غضبی که مذمومه، اونه که از حدی که شرع مقدس که قرار داده تجاوز بکنه. وقتی اینا بیان کردن، پس عالم جسم شخص واحدی است. حالا که شخص واحد شد، وحدتش وحدت شخصی شد، او بعد توارد علل مستقله بر معلول شخصی واحد محاله، پس تعدد اله عالم محاله. اما خب این برهان و این فرمایشات که ایشون فرموده بودن، مثل بنده که حالا خب البته یه خورده ما مثلا قدیمی و از این چیزا هستیم اینا را، اما خب اگر نمی فرمود اینا بهتر بود، یه برهان کثیر المعونهی بود و مبتنی بر یه مقدماتی و اما لا اجالتر ما عرض کرد. یکی از آقایون دیروز می‌فرمودن اصلا شما بگید اینها باطل، یعنی بگید که باطل، حالا بنده نمی‌فهمم که آیا باطله غیر باطله، اینا ایشون فرمودن. بله یه مطلبی هم که ما شاید دیروز حالا اگر، اما این قلیل کثیفاً رو به معنی قلیلاً ایشون معنا کرده. ما جسم ثقیل و جسم کثیف گفتیم خیلی سنگین باشه یا سبک باشه، اما یکی از آقایون فرمودن و شاید هم همینجوری باشه، جسم عنصری خفیف باشه، ثقیل باشه یا خفیف. بله ثقیل و خفیف که گفته شد، ثقیل همون ثقیله اینه که آب و خاک اینها بهش میگن ثقیلین یا ثقیلان که میل به مرکز دارن، و دو تا عنصر هم هستن که بهش خفیفین میگن، خفیفان میگن، یکی آتشه یکی هوا هست که رو به بالا میره، یعنی رو به سطح محدب فلک و الافلاک به گفته اینها میره. لذا این ثقیلن یا خفیفن ما اینجوری معنا کردیم که ثقیل مثل یه سنگ بزرگی و خفیف مثل یه سنگ کوچیکی، این اشتباه کردیم ما و درست عرض نکردیم. ثقیل اون ثقیلین که آب و خاک باشه، خفیف هم همون خفیفین که هوا و آتش باشه. تا اینجا رسیدیم. حالا عبارت ابن سینا، والکل عندهم بالقياس الى المبدا الاول كشيء واحد حي له نفس عقليه وله عقل مفارق تفيز عليه. حالا آسمونا درسته که نه تا هستن و همه کارم اونها هستن، و کل این آسمون هایی که همه کار هستن، عندهم به نظر فلاسفه قدیم نسبت به مبدأ اول که حق تبارک و تعالی باشه، مانند یه چیزیه که زنده هم هستش و نفس عقلی هم داره. نفس عقلی یعنی نفس ناطقه داره که مدرک کلیاته، و تمام این افلاک نسبت به مبدأ اول مانند یه چیز زنده است که برای او یه نفس ناطقه ای هست که تدبیر و تصرف در بدن او میکنه، و برای این شیء واحدی که همه افلاک رو هم رفته باشه، یه عقل مفارق یعنی موجود مجردی است که توفیز و علیه که افاضه فیض میکنه بر این فلک. مثلا مثل این که گفته میشه که تمام زمانیات در پیشگاه حق، یه چیزه و تمام این عقول نهگانه مثل یه عقلیه و تمام این نفوس نهگانه مثل یه نفسیه. مثلا حالا من الان یه کسی بیا بگه هر فلکی یه نفس ناطقه داره، قوه خیال داره، یه ملکی هست که او را تشویق میکنه، خب به نظر حالا مبتنی بر حرفوی قدیم. و ربما قالو. حالا تا اینجا وقتی کل میگن مقصودشون افلاک و سما هست، سما هم به هر نقطه فلک اطلاق میشه. حالا و ربما تا کنون که ایشون میگفتن کل که میگن مقصودشون سماوات افلاکه، و ربما قالو کل لسماء الاولا. گاهی هم هست که فلاسفه میگن کل اما فقط به همون آسمان اول میگن، این اولا که گفته میشه از اون بالا حساب باید کرد. برای که بسیاری از فلاسفه جاری شده است عادتشون بر این که نامگذاری بکنن اون فلک الافلاک را جرم کل، جرم به معنی جسمه، اصلا به فلک الافلاک میگن جرم کل، جسم کل، برای که وسعتش رو وقتی میخوان بیان بکنن میگن سطح مقعر چقدر مثلا وسعت داره تا چه رسه به سطح مؤدبش. هر چی قرآن میفرمایه عرض کنم، اینا اینجور گفتن. قرآن میفرمایه سبع سماوات، اینها نه تا فلک میگن، لذا بعضیا که تا چهار تا کلمه فلسفه یونانی یا مثلا یه چیزی میشنیدن میخواستن اسلامو تطبیق بکنن، مثل مثلا سید میر شریف گرگانی در شرح مواقف میگه خب حالا قرآن که میفرمایه سبع سماوات، بطلیموس میگه نه تا آسمون داریم، حالا چیکار بکنیم؟ خب اینجا نباید اعتنا کرد، ما چیکار داریم؟ بطلیموس چه گفته؟ قرآن فرموده. عرض میکنم و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا. ما چیکار داریم؟ اونا الان به دست و پا میافتادن، میگفتن بله حالا این هفت آسمونی که قرآن فرموده که فرموده، بعد کرسی هم فلک هشتمه، وسع کرسیه السماوات والارض، عرش هم فلک نهمه. دست و پا میزدن که قرآن رو تطبیق بکنن، دین رو تطبیق بکنن با هیئت بطلیموسی که بله او هفتا فلک، کرسی هم فلک هشتم مقصوده در قرآن، عرش هم فلک نهم مقصوده، و این تعدیل کردن کتاب و سنت هست. و ربما قالوا کل سماء الاولى، گاهی هم میگن کل فقط به همون آسمان اولا. چرا؟ فان كثيرا من الفلاسفه جرت عادته، نمیدونم عادته باشه یا عادتهم، عادته به ای سمیها جرم الکل و حرکتها حرکت الکل. بسیاری از فلاسفه عادتشون جاری بر اینه که نامگذاری میکنن همون سماع اولا را که فلک نهم باشه بهش میگن جرم کل، و حرکت فلک الافراک را حرکت کل میدونن که حرکت او از مشرق به مغرب هست، و معتقدن که با حرکت فلک الافلاک تمام افلاکی هم که در درونش هست حرکت میکنه، و افلاک حرکات دیگری هم خودشون دارن در درون خودشون به اون جوری که حرکت کوکب ها تنظیم میشه. و به حسب اختلاف هازین الاستعمالین، تارتن یقولون و تارتن یقولون، ادلش هم یه دو سطح پایین تره، و به حسب اختلاف همین دوتا استعمال که گاهی کل به تمام افلاک میگفتن گاهی کل تنها به فلک الافلاک میگفتن، و به حسب اختلاف این دوتا استعمال گاهی میگن عقل کل و یعنون به جمله العقول المفارقه، و قصدشون به این عقل کل تمام عقول مفارقه است که مشبق این نقطه فلک هستند. چرا حالا عقل کل به همه اینها عقل کل میگفتن؟ لانها شیء واحد، برای اینکه مجردات یه خیلی بینشون کثرت و اینها نیست، مثل حقیقت واحده ای که ذو مراتب باشه، مثل این که مجردات مراتب حقیقت واحده ای هستن. لانها، برای که این عقول مفارقه یه چیزه. و باز همین فلاسفه میگفتن نفس الکل و یعنون بها جملت الانفس المحرکت للسماویات. بله
نمیتونی مسئله
بله. حالا اونجا مسکوتون انه، حالا اونجا مسکوتون انه، ما عرض کردیم که در عالم عقول کثرتی که به چشم میخوره اینطوریست، مثل مراتب حقیقت واحده بودن که به وحدتشون لطمه نمیخوره. وقتی اون عالم در طول این عالم هم باشه کثرت پیدا نمیشه، برای که اون باطنی این عالمه و این عالم مثلا ظاهر اون عالمه. مثل روح و بدن کثرت هم در انسان پیدا نمیشه، حاضیت انسان به هم خورده نمیشه. انسان یه چیزه وحدتش، اما هم روح داره هم بدن، بدن باطن بدن، روح باطن بدنه، بدنم ظاهر روحه. اینجوری یه حالا عرض میکنم، حالا ایشون این برهانا فرمودن، اما اونجا هم میشه این حرف رو زد. و گاهی هم میگن نفس کل، و قصدشون و مقصودشون از این نفس کل تمام نفس هاییست که محرک سماویات، محرک یعنی همون نفوس ناطقه شون که بل اراده اینها رو تحریک میکنه، این جسم ها که بچرخن و با عبادت تکوینی خودشون را به موجودات بالاتر برسونن. کأنها شیء واحد، ملاحظه فرمایید در مورد عقول چون ذاتن و فعلا مجرد از ماده هستن، ایشون گفت که لأنها شیء واحد، و در مورد نفوس میفرمان مثل این که این نفوس یه چیزن، کأنها شیء واحد. علت چه؟ علتش که هرچی رو به جسم و جسمانی بیم کثرت بیشتر میشه. مثلا عقول ذاتن و فعلا مفارق از ماده هستن، اما نفوس ذاتن مفارق از ماده هستن اما فعلا مفارق از ماده نیستن. ما عذر میخوایم اگر از چهره نورانی آقایونی که اینجا تشریف دارن خلاصه استفاده نمی کنیم، خلاصه از قصور و تقصیر ماست. بله خب اونجا ممکنه بگیم که مراتب حقیقت واحده هستن، اما چون نفوس فعلا تعلق به ماده دارن کأنها شیء واحد. حالا تارتن ایجوری میگن و تارتن یقولون عقل الکل و یعنون بهی العقل المحرک بالتشویق للکره الاقصى الذی هو اولا بالتشویق بعد الخیر المال. و گاهی هم میگن عقل کل، و مقصودشون به این عقل کل اون عقلی است، اون ملکی است که محرک کره اقصا هست که فلک الافلاک باشه، تحریکش هم تحریک تشویقی هست که محرک هست به تحریک تشویقی کره اقصا را، آنچنان عقل محرکی که اولای به تشویق هست بعد از خیر محض. اولا حق تبارک و تعالی که خیر محض او اولا به تشویقه، چون اون کل الکمال و کله الکمال و هر موجودی دلش میخواد عبادت بکنه و خودشو تکمیل کنه تا به قرب او برسونه، تا اون اندازه که میتونه تشبه به او پیدا بکنه. البته لیسه که مثل هیشه، اما به عنوان تخلقو به اخلاق الله، مثلا انسان اگر روز مارم از اون روزه بگیره یه چیزی هم به فقیر بده، مظهر یام یطعم ولا یطعم میشه. در روز ماه هم از اون هم روزه بگیره، خود چیزی نخوره هم چیزی به دیگران بده، این مظهر یام یطعم و ولا یطعم میشه. اینجوریه، اول که حق تبارک و تعالی اولا هست که تشویق بکنه موجودات که به قرب او برسن، از اون که بگذره اون عقلی که محرک فلک نهم هست که مثلا بالاترین فرشته ها باشه، عقل اول باشه، هرچه هست اون عقل اولی که اولای به تشویق هست بعد از خیر محض. و همچنین گاهی میگن نفس کل و یعنون بها ان نفس المختصت به تحریک ذالک الجرم، و مقصودشون اون نفس ناطقه ایست که تحریک میکند این جرم را، یعنی نفس ناطقه. خلاصه مثل این که فلک الافلاک یه طرف، همه ی افلاک یه طرف، مثلا اینجوری. انتها کلامه، کلام ابن سینا. چی طور آقا؟ بله البته چیزهایی هم داشتن، استدلالهایی داشتن. مثلا اونها معتقد بودن که اگر مثلا ضلع یه مثلث به دست بیارن، نمیدونم چند تا زاویه دشم، حالا بنده نمیدونم، یه وقت یاد داشت کردن زلعیه مثلث اگر به دست بیارن، نمیدونم چند تا زلعشو میتونستن به دست بیارن، قواعد ریاضی گوناگون بوده، تحریر اقلیدس خواجه نصیر الدین طوسی سالها در لندن در کشورهای غربی تدریس میشده، قانون ابن سینا در طب سالها در اونجا تدریس میشده، عرض میکنم فلسفه اسلامی به وسیله ابن رشد اندلوسی، نه اندلوسی، اندلوسی به اروپا رسیده، ازش استفاده ها کردن، اسلام حکمت یونان را پرورنده، منقح کرده، تکمیل کردن علماء اسلام، او وقت به غرب رسیده. اینا یه قواعدی است، حالا هم میخوندن، الان هم میخونن در گوشه و کنار حوزه‌های علمیه، ریاضیات قدیم، تحریر اقلیدو، زیجها را میخونن، عرض میکنم در علم نجوم، مرحوم آقای شعرانی اعلی الله مقامه، شاگردای بزرگوارشون، همه اینها اینطور هم نیست که خیال بفرمایید که همین جور مثلا، نه، اینو قواعدی داره خیلی هم دقیق.
این برهانی که بودنش کنده صحیح حاجی بود که از طریق وحدت عالم جسم،
بله،
بله، اگر مجردات رو جدا بدونیم بازه یه عالم دیگری میشه در مقابل عالم جسم،
بله، نه یه عالم، نه عرض کردیم که عالم مجرد یه در عرض عالم جسم نیست، اگر عالم جسم واحده، نه دو تا، نه در طول همان ده باطنش، عرض کردیم الان روح و بدن، بدن ظاهر روح، روح باطن بدن هستش، یه چیزم هست، انسانم یه چیزه، نه تعدد پیدا نمیشه. حالا گوناگون بود تا این اصطلاح هم انتها کلامه، کلام ابن سینا، و کون العناصر والعنصریات به منزلت الحجر المسانه به اعتبار حقارتها و تفاسدها به نسبت الى سبع الشداد لا ينافی، لا ينافی خبر اونه، لا ينافی کون الانسان المتولد منها خلیفت الله فی الارض و مظهر اسمائه و مجلا صفاته و مخلوقا لله و الاشیاء لعجله، و اینی که گفتیم عناصر و عنصریات به منزله سنگ مسانه هستند به اعتبار حقارتشون، به اعتبار تفاسدشون، چون اینا میگفتن اجسام زمینی فاسد میشه، اجسام فلکی فاسد نمیشه، مثلا اینجور میگفتن، به اعتبار حقارتشون و تفاسدشون نسبت به اون سبع شداد، نسبت به اون هفت فلکی که خیلی محکم هم هست و با چکش هم بزنی اونا میگن نمیشده مثلا جسمشو خرد بکنی. حالا عناصر و عنصریات به منزله حجر مسانه باشن منافاتی نداره با این که بوده باشد انسانی که متولد میشه از همین عناصر خلیفت الله در زمین، و همین انسان مظهر اسماء الهی و مجلای صفات الهی باشه. برون آیت سرای امهانی بگو بی شک حدیث من رعانی. خب بله، ایده جوابه، این جوابه که حضرت عالی می فرمود، بله، منافاتی نداره با اینکه انسان خلیفت الله باشه و مظهر اسماء الهی باشه و مجلای صفات الهی باشه و مخلوق لله باشه و همه مخلوقات هم برای او خلقت شده باشن، اشاره به حدیث قدسیه، و انسان مخلوق خدا باشه و همه هم به خاطر او خلقت شده باشن. چرا حالا همین جوابی که حضرت عالی اشاره فرمودید؟ لأن ذالک به اعتبار عقله المستفاد، این خلیفت اللهی و این جامعیت و مظهریت به اعتبار عقل مستفاده. عقل مستفاد مرتبه چهارم از مراتب چهارگانه عقل نظری هست، به اعتبار عقل مستفاده و به اعتبار اتحاد او با عقل فعال هست. وقتی متحد با عقل فعال شد، ده میگه آب خواه از جو به جو، خواه از سبو، که این سبو را هم مدد باشد ز جو. اگر انبیا و ائمه علیهم السلام خلیفت الله هستند، به اعتبار این که روحشون متصل به عالم بالاست. بله، این در جای خودش، لنفس قوتان عقل نظری و عملی انتشا فعبری، اونجایی که بحث از جهان بینی و ایدئولوژی میشه ولا سیما اکمل افراده الفانی لفی الحق المتعال، افراد انسان، مخصوصا اون اکمل افراد انسان که فانیه در حق متعال هستن. این فانیه در حق وقتی میگن همه ازش میترسن. مثلا انسان خیال میکنه که انسان خدا میشه، نعوذ بالله، و خدا انسان میشه. هیچ کدوم از اینا محال. اینا یک کسی فانیه در حق شدن، یک کسی مثلا، حالا البته این چیزا که الحمدلله چیز شده، بعدن مثلا یه جوان به یک کسی میگه من فانیه در تو هستم، من در تو نمیدونم، از این حرفا. اینا در اعتبارات انسانی هم هست. یک کسی به کسی من در مقابل شما هیچ هم، من اصلا در شما فانی هستم، هر چی شما بفرمایید. یک کسی انسانی که فانیه در حق، نه این که انسان خدا میشه، نعوذ بالله، اما چیزی که هست به جایم میرسه که افعال خودش رو به حول و قوه الهی میدونه، معنی به حول الله و قوتی اقوم و به عقد رو میفهمه. یا مثلا صفات، همه صفات کمال را یک پرتوی از صفات کمال او میبینه، همه وجودات را متقدم به او میبینه. این معنی همون لا اله الا الله، لا اله الا هو الحی القیوم، این رو میفهمه. این فنا اینه، ولی نه انسان خدا میشه، نه خدا انسان، اما فانی در حق متعال شد. هر چی خدا فرموده عمل میکنه، هر چی خدا نهی فرموده انجام نمیده. این فناء در حقه، فناء در شرع مطهر. و ازا عرفت ذلک، این مطالبی که روشن شد، حالا اینجوری میگیم، میگیم فبن نظام الجملی العالم، با نظام جملی عالم، یعنی عالم جملتن ملحوظتن متدلیتن به عرش الله. عالم اگر نظام جمله، نظام عالم در نظر بگیریم، عالم را جملتن حساب بکنیم و ملاحظه بکنیم که وابسته به عرش خداست. حالا عرش خدا در اینجا همون وجود منبسط مقصود مرحوم حاجی هست. ما در عرش در قرآن هرچی معناش هست همون درسته، اما ایشون در اینجا متدلیتن به عرش الله، یعنی جمله عالم یه وجود رابطی هست که خلاصه متدلی و وابسته به عرش خداست، به اراده خداست، به پیشگاه خداست. اینجوری به این اعتبار شخص من الحیوان، یه حیوانیه، یه حیوان شخصیه، حیوان شخصیه، لا حیوان فقط، نه ای که زنده باشه تنها و تشخص نداشته باشه. شخص من الحیوان، لا حیوان فقط، چون ممکنه حیوان باشه، حیوان جنسی باشه، حیوان باشه، حیوان نوعی باشه، نه، حیوانه و شخص حیوانم هست، مثل زید که شخصی از حیوانه، یا مثلا چیز سایر انواع حیوانات. بل آدم و انسان کبیرون، نه حیوان تنها نیست، بلکه آدم هست و انسان کبیره، مثل یه انسانی اما انسان کبیره. نه حالا ممکنه که مثلا، نه ممکنه که متصف فرمود جناب آیم سالی، ممکنه که ایشون مقصودشون اینه که عالم حیوانه، این عالم زنده هستش، حیوانه، و ان الدار الاخرت لهی الحیوان، زنده، اما وحدت شخصی نداره. یا مثلا حیوانه، این حیوان جنسیه، یا حیوانه یعنی حیوان نوعیه و دارای افراد، نه ایشون میخوان میگن حیوان شخصیه، مثل زید که حیوان شخصیه، البته تشخصش هم با همون عقوله، با همون روحشه که حافظ وحدتشه، و انسان کبیره. لکن لا رأس له کل انسان بشری، یه سر نداره و یه دندون و یه دست و ایچیا، ولا زنب، مثلا زنب هم نداره کل حیوان الانصری، کما لهو لی چطورا؟ حیوان انصری، حیوان انصری، چون ممکنه کسی بگه مثلا حیوان مس. الان خود هم مفهوم حیوان به طور کلی وقتی ما تصور بکنیم در ذهنمون زنب نداره. حیوان عبارت است از جسم و نامیون حساس و متحرکون بالاراده. حالا در سوق ذهن ما هست، در عالم مثال هرچه هستش، اما اونجا زنب نداره، یک کلی هست. حیوان هم
مفهوم حیوان
رو میفرمد، بله همینا، اما حیوان عنصری، فرد حیوان عنصری. کما لهو لیس تشهن و غضب، تشهن همون تشهیه، همون شهوته، چنانچه نیست برای عالم شهوت و غضب. چرا؟ لبراعت السماوات منها، حالا که چون آسمان بریه از شهوت و غضبه، این باید در جای خودش ثابت بشه و الا خیلی مسلم نیست. ولیس من شرط الحیوانیت و الانسانیت المطلقتین هازهی و از شرائط حیوانیت و انسانیت مطلقه هم این شهوت و غضب و رأس و ذنب نیستش. یعنی ممکنه یه حیوانی یا انسانی باشه سر و دم هم نداشته باشه، شهوت و غضب هم نداشته باشه، در این حال هم انسان حیوان باشه. چرا؟ بل الحیات و در کل کلیات انسان همین حیوان و ناطق، حیوانیت و ناطقیت که باشه یه انسان هستش. و هما حاصلان به اعتبار اشتمالهی علن نفوس و العقول، و این حیات و درک کلیات در مجموع عالم حاصله به اعتبار اینکه مشتمل است این عالم بر نفوس و عقول و وحدتشون به وسیله اون نفوس و عقول حفظ میشه. دی حالا ایشون اینطور میگفتن در اونجا، در اونجایی که برهانی اقامه شد از راه حرکت افلاک، نظر مبارکتون هست، حرفشون در اونجا بود. عرض کردم این حرفا دی حالا فعلا به عنوان اصل موضوعی در اینجا باید پذیرفت، ولی هر کدومش احتیاج به اثبات داره، نمیشه اینا را مبنای براهین به طور مسلم قرار داد. ملاحظه فرما، الان بنده تصور میکنم ماهیت حیوان را، این حیوان نیست که بنده تصور کردم؟ اگر نیست که پس منکر وجود ذهنی هستی. بنده تصور میکنم جسم و نامی و حساس و متحرکن بالاراده تو ذهن بنده آمده، حیوان نیست؟ چرا حیوان نباشه؟ لشی میدونم آقا، اما حیوان، حیوان مطلق شرطه. حالا ایشون میخوان بگن بفرماید که هر موجودی در عوالم بعدی هم یه صورت دارن، یه حرفایی هست که حالا عرض کردم ما بخیم اینا کشنده میشه بگه حرفای دیگری، و اون اینه که مثلا حیوان مثالی میخوان بگن، حیوان عقلی میخوان بگن، در قوس نزول و صعود تفره نیست. هر میره فندرسکی اون قصیده معروفش گفته صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی. آخه اون قصیده، اون حرفایی هم که اینها میگن، حیوان اختصاص به عالم حیوان عنصری که نداره، حیوان مثالی نداریم. بنده تصور میکنم یه حیوان، یه حیوانی، یه آهو مثلا در ذهنم تصور میکنم، وقتی تصور کردم اینم اینجوری داره، اینم شاخ میزنه به ذهن، شاخ میزنه. نه، حیوان مثالی هم هست، حیوان عقلی هم هست. نه، حیوانیت مطلقه و انسانیت مطلقه شرطش رأس و دم نیست و شرطش هم شهوت و غضب نیست. بله حیوان عنصری اینا شرطش هست، حیوان مثالی داریم، حیوان عقلی داریم، اینا نیست. عرض میکنم که لهین ازن صد تا عرض میکنم بگیم تا بتونیم یه مطلب بگیم. وحین ازن فمع تعددن، ای تعدد اله العالم که ای تنوینش عوض از یه مضافون الیه، در این هنگام و در این زمینه ای که برهان را ما چیدیم، پس با تعدد، تعدد چی چی؟ پس با تعدد اله عالم نتیجهش یه چیز باطلی میشه، یه تالی فاسدی لازم میاد، و اون تالی فاسد تواردل علل المستقله که تتواردو بوده، یه تایش افتاده، وارد میشه علل مستقله بر معلول مشخص که اون معلول مشخص عبارت باشه از انسان کبیر شخصی الذی قد انفعل، اون انسان کبیر شخصی که منفعل میشه و متأثر میشه از این علل مستقله. و حالون که توارد علل مستقله بر معلول واحد و منفعل شدن و متأثر شدن معلول واحد از علل مستقله محاله، و هازا محالون، توارد علل مستقله بر معلول واحد محاله، فتعدد الاله محالون، پس تعدد اله هم محاله. 5 دقیقه دیگه هستش حالا.